بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا محمد بن علي أيها التقي الجواد ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. امیدوارم که ان شاء الله این ایام خجسته بر همگی مبارک باشه و از فیوضات خاصه حضرت حق همگی برخوردار باشیم. خب شنبه‌ای که پیش رو داریم ولادت امام جواد علیه السلام و سه شنبه هم که ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام هست، ایام خاصی است. ولی به جهت اینکه ما این سوره حجرات خیلی داره فاصله میفته، من امشب رو اجازه میخوام ادامه بحث همون آیه 7 سوره حجرات رو که با هم بحث میکردیم پی بگیرم و در پایان عرض ادبیم به ساحت مقدس امام جواد علیه السلام داشته باشیم و سعی میکنم از زندگی اون حضرت و روایاتشون هم در رابطه با بحث انشاءالله بهره ببریم. آیه شریفه 7 سوره مبارکه حجرات که چند جلسه با هم گفت و شنود روش داشتیم، رسیدیم به اینجا که ادب سخن شنیدن رو قرآن کریم در این آیه شریفه به ما یاد میده، که در آیه قبلیش که تبیین لازم است، به خصوص اگر گوینده سخن فاسق باشه، و برای اینکه انسان بتواند از اون چه که میشنود بهره درست ببرد و استفاده بجا بکند، این جمله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعلموا ان فیکم رسول الله رو مطرح کرد که چند جلسه روش بحث کردیم. یه نکته ظریف دیگری رو در ادامه این و اعلموا ان فیکم رسول الله به ما تذکر داد در آیه شریفه، و اون این که ممکنه و نه این که ممکنه، بوده است، نمونه هاش هم ذکر کردیم، که در بین امتها حتی امت اسلامی به جای این که به پیامبر مراجعه کنن تابع نظر پیامبر بشن، دلشون میخواست که پیامبر مطیع اونها باشه و لذا اون وظیفه اطاعت و فرمانبری از مقام نبوت چه در زمان حیاتشون چه بعد از حیات پیامبر، مکتب پیامبر و اون چرا که پیامبر قرار داده، قرآن و اطاعت، اون اطاعتی که باید انجام بدن که به نتیجه برسن نکردن. قرآن فرمود که اینم توضیح دادیم با هم که علتش هم چی بود، اگه یادتون باشه خیلی بحث کردیم، استکبار. هم آیات بیان کرد، هم قطبه قاصعه مفصل بیان کرد. فقط یه نکته موند اینو عرض کنم به ادامه آیه برسیم. آیه فرمود لو یوتی اکم فی کثیر من الامر، نه فرمود همه امر. اگر کسی بگه چطور در این آیه شریفه میفرماید در کثیری از امر، در همه امر اینجوری، چون کسانی هم که توقع داشتن پیغمبر مطیع آنها شود، خب ممکن است در بعضی موارد اینا خواسته هایی رو مطرح می کردن که اون خواسته ها اتفاقا درست بود، پیغمبرم تایید می فرمودن، چون حساسیتی به این که اگر یه حرف درستی رو دیگران بگن چون دیگران گفتن ما نمی پذیریم، این که مطرح نبوده. حتی ما در بحث های فقهی و احکام شرعی و نظام دینی یک اصطلاحی داریم که معروف احکام تأسیسی، احکام امضایی. احکام تأسیسی احکامی است که قبل از اسلام نبوده است، اسلام اون رو تأسیس میکنه، پیغمبر از طرف خدا بیان میکنه، مردم هم موظفن مطیع باشن، فرمان ببرن تا به اون نتیجه‌ای که قراره برسن نائل بشن. احکام امضایی احکامی است که قبل از اسلام وجود داشته، پیغمبر تایید کردن از طرف خدا، امضا کردن، فرمودن، بعضی هاش رو اصلاح فرمودن، مثلا عمل حج بوده، طواف کعبه بوده، ولی به شکل غلطی، اصلش رو پیغمبر از طرف خدا امضا کردن اما اصلاح نمودن، به این شکل باشه، به این صورت باشه. اما یه چیزایی مثل حرمت جنگ در ماهای حرام، این قبل از اسلام هم بوده، پیغمبر هم فرمود چیز خوبی است و ما همین رو امضا میکنیم، بذار این برقرار باشه. لذا این که فرمود کثیر، یعنی بله یه مواردی هم بوده که مردم یه مطالبی مطرح میکردن، حتی در برخی مشورت ها پیغمبر تایید میفرمودن. از این جهت این کلمه کثیر آمده که اون استثناء درش لحاظ شده باشه. اما بحث اصلی امشب ما از اینجا به بعده که چند نکته خیلی ظریفی رو این آیه مطرح میکنه. نکته مقابل کسانی که بعد از شنیدن مطالبی به پیغمبر ارجاع نمیدن، مطیع پیغمبر نمیشن، استکبار میبرزن و دلشون میخواد پیغمبر تابع اونها باشن، سه مطلب رو در نقطه مقابل این مطالب قرآن کریم مطرح فرموده. یه مطلب این که ولکن الله حبب الیکم الایمان، لکن خداوند ایمان را محبوب شما قرار داد. این یه نکته بسیار عظیم و در خور دقت زیادی است که یعنی چی. نکته دوم و زینه فی قلوبکم، و این ایمان را عامل تزیین قلب شما و زینت قلب شما قرار داد. این نکته دوم. نکته سوم و کرّه الیکم الکفر والفسوق والعصیان، نقطه مقابل این ایمان که خدا محبوب قرار داد برای شما و زینت قلب شما قرار داد، کفر و فسق و عصیان رو هم نپسندید و نخواست، برای شما صلاح ندونست. اولئک هم الراشدون. ما فعلا امشب فقط همین ولکن الله حبب الیکم الایمان رو ببینیم، انشاءالله میتونیم با هم بحثش رو به جایی برسونیم یا نه. ولکن خداوند ایمان را محبوب شما قرار داد. سه تا سوال حداقل باید ما اینجا طرح کنیم و جواب بدیم. یک، ایمان یعنی چی؟ دوم، اثر ایمان چیه که خداوند محبوب قرار داده، خدا پسندیده، که ما ایمان داشته باشیم. خدا این رو محبوب ما هم قرار داد. سوم، چرا خداوند ایمان و محبوب ما قرار داد؟ چه رازی در اوه؟ با توجه به آیات و روایات و تحلیل عقلی ما از او چه میآموزیم؟ نکته اول، ایمان چیه؟ در تعریف ایمان بزرگان تعاریف زیادی کردن با همه ارزشی که همه داره، ولی یه تعریف قشنگی رو از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان داریم که جامع شاید همه اون تعاریف باشه. فرمودن ایمان اعتقاد عقلی که به باور قلبی رسیده باشد. دو تا قید داره. ایمان اعتقاد عقلی، پس عقل باید اول دخالت کنه. خب عقل ما بزرگترین سرمایه ایست که خداوند برای ما انسان‌ها قرار داده و همچنین قلب، دل ما را. کار عقل تحلیل عقلی است، شناخت و معرفت عقلی به دست آوردن. بعد از مرحله شناخت عقلی باور قلبی مطرح میشه. آیا این مطلبی که شناختیم، این مطلبی رو که ما بهش علم پیدا کردیم، معرفت برای ما حاصل شد، آیا به باور قلبی هم تبدیل شده است یا نه؟ سخنی ابن سینا داره در الهیات شفا، خیلی به نظر بنده در این رابطه سخن قشنگی است. میتونه این فرمایش علامه طباطبایی با اون سخنی که ابن سینا در الهیات شفا مطرح میکنه قشنگ جا بیفته. در الهیات شفا همون اوایلش، صفحه 4 این چاپای قدیم، ابن سینا میگوید که فطریات انسان، خب انسان یه جنبه غریزی داره، غرایز انسان با حیوان چیه؟ مشترک دیگه. حیوان غریزه داره، ما هم غریزه داریم، غریزه غذاخواهی، غریزه جنسی، غریزه و هاکذا. میگه اون جنبه خاص انسانی که مال انسانه دیگه، حیوان نداره، نبات نداره، اون جنبه فطریات انسانی، میگه این در سه ناحیه دانش، ارزش، گرایش. دانش گزاره ها به شکل توصیفی و خبری بیان می شود. مثلا الان در جمع ما سخنی از عدل و ظلم به میان میاد. شما میگید من میدانم که عدل خوب است و ظلم بد است. شما اینجا این توصیفی که میفرمایید، اگر فرض کنید بنده در مقام محاجه با شما باشم، این سوالات مطرح میکنم، چرا میگید عدل خوبه؟ چرا میگید ظلم بده؟ چرا میگید این چرا چرایی که مطرح میکنیم؟ پاسخی که شما برای اثبات نظر خودتون و قانع کردن بنده نسبت به این مطلب ارائه میکنید به وسیله عقل دیگه. اینجا اثبات، لذا عقیده پیدا میکنید. فرض کنید بنده عقیده پیدا کردم طبق استدلال عقلی شما که عدل خوب است، ظلم بد است، عدل اینجوریه. مثلا شناخت حقیقت، شناخت خدا، شناخت عالم ماوراء ماده، شناخت عالم روح، شناخت قیامت و هاکذا، اینا جنبه هایی است که عقل میاد. عقد یعنی گره خوردن، اعتقاد، گره و پیوند عقل ما با این مطالب، اینا تو مرحله دانش، آگاهی و شناخت مطرح میشه. ولی خب دومین مرحله ارزش، میگیم که در مرحله ارزش گزاره‌هایی که حاکی از اون مطلبه شکلی دستوری به خودش میگیره. بعد میگید که خب قبول کردید که عدل خوبه؟ میگم من استدلال شما رو پذیرفتم، فرض کنید. خب بعد میفرمایید که خب پس باید عادل باشید. باید جنبه دستوری پیدا میکنه، جنبه ارزشی مطرح میشه. خب حالا این جنبه ارزشی که پیدا شد، بعد مرحله گرایش. خب حالا پس باید بنده هم اعتقاد پیدا کردم از نظر عقلی این مطلب رو که این در مرحله دانشه. در مرحله ارزش هم جنبه های بایدی رو حکم اون با عقل نظری، این با عقل عملی درش مطرح میکنه. بعد چی مطرح میشه؟ میگم خب حالا اگر اینجوریه باید در نفسم یه حالتی ایجاد شود که نسبت به این عمل حرکت کنه، تلاش کنه. این حالت اینا با همدیگه اگر قرار بشه ایجاد بشه، سخن ابن سینا به اینجا میرسه، فعلیت ارزش‌ها و گزاره‌های اونها منوط به فعلیت عقل نظری و استمداد عقل عملی از آن است. خیلی حرف دقیق و قشنگه. یعنی عقل نظری دقت کنه برای چی؟ شناخت درست هست و نیستش. عقل عملی شناخت درست باید و نباید با کمک از عقل نظری، که در قسمت‌های اولیه سوره حجرات تو بحث صبر که مطرح کرد با هم بحثش رو مطرح کردیم، که اینها که اومد به مرحله فعلیت برسه در نفس حالتی ایجاد شود که اون حالت نفسانی وادار به عملش بکنه، لذا اون باور میشه. باور بعد از همه اینها میشه ایمان. من یک آیه از قرآن کریم در این رابطه اجازه بدید عرض کنم که میتونه علم باشه، شناخت باشه، به باور تبدیل نشه که به عمل بیانجامه و لذا به ایمان نمیرسه. علم لازمه ایمانه، ولی به تنهایی مساویه با ایمان نیست. سوره مبارکه بقره آیه 146: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. در مورد اهل کتاب، وقتی که پیغمبر اسلام به نبوت مبعوث شدن، علمای یهود و نصارا در کتابهاشون خونده بودن، نشانی ها رو دیده بودن. این در رابطه با تغییر قبله و مسجد ذو قبلتین و ایناست که این هم در آثارشون دیده بودن، متوجه شدن که این پیغمبر همونیست که کتاباشون معرفی کرده. میگه یعرفونهو، میشناختن پیغمبر رو، کما یعرفون ابناءهم، همونجوری که بچه هاشونو میشناختن. یعنی یه پدر چجور بچهشو بین 100 تا بچه، بچه خودشو از بقیه تمیز میده دیگه. میگه اینا هیچ ابهامی نداشتن که این همونیست که کتابشون گفته، براشون قطعی بود. اما و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. اینا به این راحتی میشناختن، اما فریقا، همشون یه عده اعتراف کردن، اومدن مؤمن شدن، پذیرفتن، اما فریقا منهم، یه عده از اینها با وجودی که این معرفت را داشتن و شناختی که نسبت به پیغمبر پیدا کردن که این همون پیغمبر آخر الزمان است و حق است و مثل بچه هاشون با اون شدت آشنایی براشون حاصل شد، لیکتمون الحق، حق را کتمان کردن، پوشندن، نپذیرفتن و هم یعلمون. پس یعلمون علم داشتن، علمی که اعتقاد شود، اعتقاد به باور تبدیل شود و این باور در نفس گرای. حالا چرا در نفس نمی رود و این گرایش ها ایجاد نمی شود؟ خیلی خود در خود ماها، حالا به شما جسارت نمی کنم، به خودم عرض می کنم، اگر بنده یه دروغی بگم من نمی فهمم که دروغ بده، اگر بنده یه غیبتی بکنم من نمی فهمم که غیبت بده. اینجا مشکل جهل نیست، یه مشکل دیگریه. لذا برای اینکه ایمان حاصل شود، همینجور که مرحوم علامه فرمودن، اعتقاد عقلی همراه با باور قلبی، ما اینجا باید هم در رابطه با عقل نظری هم در رابطه با عقل عملی دفع موانع کنیم و ایجاد عامل مؤثر. دفع موانعش مقدمه بر ایجاد عوامل مؤثره، چون اگه دفع موانع نکنیم عامل مؤثر چی میشه؟ خونسا میشه. مثلا اگر یه گلدونی ما داریم، برای رشد این گلدون و سلامتیش عامل مؤثر آب هست، کود هست، ولی اگر من یه لایه مثلا فلزی روی سطح خاک گلدون گذاشتم، آب که عامل مؤثره میریزم، اما مانع نمیگذاره، رد میشه. میگه اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از اون در جمع گندم کوش کن. این مانع رو باید کنار زد. اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات که فرمودن اشاره به همین قضیه است. خب دفع موانع برای ایمان، یکیش جهل. جهل خب اصلا من نمیدونم این ارزشه، نمیدونم این خوبه. خب اینجا با عقل نظری باید جنبه علم رو ایجاد کنم که مقدمش. حالا علم رو ایجاد کردم، علمی که به مرز یقین برسد. از امیرالمومنین علیه السلام در قرار الحکم داریم که الایمان و شجرتون، ایمان یه درختی است، تشبیه کردن. اصلها الیقین، ریشه. درخت ریشه نداشته باشه خشکیده است و از بین میره. میگه ریشه این درخت یقین است. یقین علمی است که شک و تردید و شبهه ای در او راه پیدا نمیکنه. از ظن که گمان بالای 51%، ولو تا 99 باز بالاتره، چون یقین جایی است که 1% هم احتمال خلاف در او راه پیدا نکنه. علمی که علم الیقینی شود، یعنی انسان در اونجا باید موانع یقین رو کنار بزنه. بحث‌های مفصلی داره. خب و فرعها التقا، تنه این درخت. خب حالا این درخت ریشه داره، ولی باید تنه باشه تا شاخه بده، برگ بده، گل بده، میوه بده. این تنه درختی که از این ریشه بگیرد و به وسیله موادی که ریشه گرفته ساقه بده، برگ و شکوفه و گل بده، اون تقواست. خب ما چه چیزی مانع تقواست؟ دفع موانع. امان از اینها، حسد، پیش داوری، همون استکباری که چقدر روش بحث کردیم، تکبر و انانیت. اینا زمینه ای می شود که انسان حق پذیر نشود، گرچه می داند ولی انانیت نمی گذاره. مگه ابلیس نمی دونست؟ این انانیت، مگر اونهایی که در مقابل امیرالمومنین ایستادن با توجه به این که این همه پیغمبر و قرآن در مورد امیرالمؤمنین معرفی کرده بود، واقعا مشکلشون مشکل جهل بود. اگر حالا یه افرادی بودن مستضعف و حقیقت رو ندیده بودن، اونا رو استثنا کنیم، ولی اکثریت که در مکه و مدینه این گونه نبودن. مشکل اون موانعی است که نمیذاره وارد قلب بشه. همون جوری که عقل نظری باید از وهم خلاص بشه، اینا رو بحثاشو کردیم، دارم اینجا کاربردش رو عرض میکنم. عقل نظری باید معیار تفکر درست و تعقل درست رو به کار ببره تا شناخت پیدا کنه، اعتقاد درست حاصل بشه. تو مرحله عقل عملی هم باید این موانع کنار زده بشه و برای اینکه وارد قلب بشود، حسد نمیذاره، انانیت نمیگذاره. آقا آفتاب با همه نور افشانیش، با همه قدرت نماییش، اگه من 4 تا پنجره توی این حسینیه دارم که قرار آفتاب بیاد داخل، من با کرکره های محکم و پرده های ضخیم بستم، خب نمیاد نور آفتاب داخل این حسینیه. حسد نمیذاره، تکبر نمیذاره، انانیت نمیذاره، پیشداوری ها نمیذاره، خودخواهی ها نمیذاره. پس ایمان چیه؟ از اینها اگر انشالله خلاص شد، اون اعتقاد که در مرحله تفکر و تعقل حاصل شده به باوری تبدیل می شود که وارد دل می شه. وارد دل شد، به فرموده امیرالمؤمنین الایمان اقرار باللسان و عمل بالارکان. اقرار لسانی هست ولی عمل ارکانی هم داره، وادار به عمل میکنه. خب این قسمت اول، ایمان چیست؟ ایمان شناخت حق، حقیقت، باور اون حق و حقیقت، جای گرفتن در قلب به گونه ای که در اندام و جواره و جوانه خودشو نشون بده. خب این میشه ایمان. حالا خدا اینو حبب الیکم الایمان، خدا اینو محبوب شما قرار داد. در مقابل چی بیان کرد؟ در مقابل اینکه قرار نیست پیغمبر مطیع شما بشه. قراره بفهمید پیغمبر وعلمو ان فیکم رسول الله، پیغمبر در میان شماست، تسلیم پیغمبر بشی. اون بحثایی که قبلا کردیم. خب حالا این حببه چه نکته ای داره؟ عنایت بفرمایید. پسند هر کسی به اندازه ارزش اون کسه. پسند هر کسی به اندازه ارزش وجودی اون کسه. اگر شما دست یه بچه کم سن سال رو بگیرید وارد یه فضایی بشید، شما عاشق علم باشید، تمام توجهتون در اون فضا به اینه که در رابطه با اون رشته‌ای که شما کار میکنید، کتابی، یه وسائل آموزشی، یک مثلا نرم افزارهایی، چیزایی پیدا میشه، هی میگردید. اما اون بچه ممکنه هی این برمبر نگاه کنه، بستنی نیست، شکلات نیست، اسباب بازی نیست. اقتضای پسند بچه چیه؟ خب سن شرایطش اینه. اقتضای سن یه عالم تشنه علم اون حرف هاست. حالا یه کسی هنرمنده، نقاش ماهریه، میگرده ببینه در رابطه با نقاشی چیه، ممکنه افراد چیزی را بپسندن که آگاهانه و منصفانه نباشد، در اثر چی؟ جهل یا هوای نفس. ولی پسند خدا چی؟ خدا که مطلق کمال است، خدا که علم حکمت محض است، خدایی که هیچ کمبود و نارسایی در او راه نداره، اگر چیزی را بپسندد یعنی چی؟ یعنی اون ارزش و همون گونه که برای خدا ما ارزش قائلیم به عنوان مطلق کمال، باید پسند خدا هم برای ما ارزنده باشه دیگه. خب خدا برای ما ایمان را پسندیده و محبوب ما اگه نمیپسندید که محبوب ما قرار نمیداد. مثلا پدری فرزندشو که مدرسه فرستاده میگه که یک کارایی میکنه که بچه علمو دوست داشته باشه، چون پدر علمو میپسنده، میدونه که اگه فرزندش عالم شد، مهمتر از عالم شدن آدم شد، اخلاق پیدا کرد، انسانیت پیدا کرد، این خیلی ارزنده است. لذا سعی میکنه که اخلاق را، علم را محبوب بچهش قرار بده. حالا در یه سنی با جایزه، با تشویق، در یه سن بالاتر با بالا بردن فهم، با بالا بردن فهم. اگر بچه من و شما در سن دبستان با یه شکلات و بستنی و جایزه علاقه علم بهش ایجاد می کردیم، ولی به سن دانشگاه رسید که دیگه نباید هنوزم بگیم بستنی میدم اگه خوب درس خوندی، حالا دیگه باید فهمش به جایی رسیده باشه. کما این که در عبادت هم گفتن به طمع بهش درست، ترس از جهنم درست، ولی عبادت احرار اون فهم ارزش عبادت هست که خدا رو وجدت که اهلا للعباده، میشناسه عبادت میکنه. خب حالا اگر خداوند ایمان را محبوب ما قرار داده، محبوب یعنی چی؟ یعنی دلبر دل، حب دلدادگی، محب دلداده، محبوب دلبر. همه ما دل داریم و همه ما دلبر داریم، همه ما دل داده ایم، ولی دلبرهای ما به اندازه فهم و درک و ارزش وجودی ماست که چه چیزی لیاقت داره دل ما را ببرد. من گاهی در این گونه بحثا این مثال رو عرض کردم، شاید تکراری باشه. اگر یک ظرف کریستال منحصر به فرد عتیقه مثلا گرانبهای این چنین و چنانی باشد، تو این غذا نمیذارن جلوی سگ و گربه بذارن، میگه آقا این ظرف حیفه. اگر یه ظرف مادی حیف است که ما غذا توش بذاریم جلوی سگ و گربه بگذاریم، ظرف دل ما که القلب و عرش و رحمان، لا یسعونی ارضی ولا سمایی ولکن یسعونی قلب و عدی المؤمن، حدیث قدسی، که ذات اقدس الهی میفرماید آسمان من گنجایش منو نداره، زمین من منو در خودش نمیتونه در بر بگیره. لا یسعنی سمایی ولا ارضی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. قلب عبد مؤمن اونچنان ارزنده و گسترده است که میتونه منو خدا رو در خودش جا بده. انا عند قلوب المنکسره و هاکذا. از همه اینا شاید عظیمتر القلب و عرش و رحمان. حالا این قلب توش قرار دلبر بگنجه. کدوم دلبر بگنجه؟ میگه حبب علیکم الایمانه. خب اینجا یک کمی توضیح لازم داره، توجه بیشتری رو میطلبم، خیلی سخت نیست ولی باید دقت بشه، عنایت بکنید. خدا نظامی رو بر عالم حاکم کرده با حکمت الهی خودش که این احسن نظام است. حالا به بیانی هم بگیم سنت الله، ولن تجد لسنته یا لسنت الله تبدیلا، سنت الهی. در نظام تکوینی جنبه ملکی ما، در نظام تکوینی جنبه ملکی ما، جنبه ملکی ما یعنی بدن، اقتضای جنبه ملکی ما غرایز، شهوت شکم، شهوت جنسی، نوشیدن، خوردن، سرما و گرما، خود رو حفظ کردن، در نظام تکوینی الهی اون چه باعث کمال و حفظ کمال ملکی ماست محبوب تکوینی هست یا نیست؟ بله؟ بله. هم نه در ما، در سگ و گربه هم هست، در پشه هم هست. پشه دوست داره که زنده باشه، تا دست بلند میکنی در میره. مگس دوست داره زنده باشه، شما تا میخواید کنی فوری در میره، یعنی نمیپسنده. خب میخواد اونی که باعث حفظشه، نظام جوریش که گربه در تابستون دیدید بره تو آفتاب بخوابه، ولی زمستان میره تو آفتاب میخوابه. حالا تو پارکینگ شما آفتاب هم نباشه میره کاپوت اتومبیل که گرمه اونجا بخوابه. خب این محبوب زمستان گرما، تابستان میره. گاهی من دیدم توی خونه هایی که مثلا از در این حال کولر خنکی میره بیرون پشت در حال، گربه اومده خوابیده این خنکی کولر از اونجا بهش بزنه. این محبوبه دیگه، قضا محبوبشه، حفظ جان. ما انسان ها در جنبه جسمی عوامل تکوینی ملکی ما را خدا محبوب ما قرار داده است، لذا دنبال غذا میریم، دنبال آب میریم، دنبال نوشیدنی میریم، دنبال انتخاب همسر میریم، دنبال بچه دار شدن میریم، با همه اینایی که حیوان هم داره ما هم داریم. و در این زمینه تفاوت ما با حیوان این است، در دو طرف مثبت و منفی. در طرف مثبتش تفاوت ما با حیوان اینه که ما به وسیله عقل میتوانیم این محبوبه ها را بهتر، قویتر، ارزنده تر هم قرار بدیم که استفاده بهتری بکنیم. مثلا اگر قرار بود 4 تا هیزم بذاریم آتش کنیم اتاقمون گرم بشه، حالا با علم و دانش و فعالیت های عقلی این همه نظام مثلا گرمایشی و تأسیسات رو ایجاد کنیم. این جنبه مثبتش. جنبه منفیش، به وسیله اون عقل و سرمایه ارزنده ملکوتی به گونه ای اینها را بهش اضافه کنیم که او این جنبه ملکوتی ما را تحت شعاع قرار بده که بشه اولایک کل انعام بل هم ازل. یعنی قرار بود اگر ما محبوب ملکیمون را که در نظام الهی برای ما قرار داده شده با عقل و جنبه ملکوتی وجود رشدش بدیم، خب میکنیم این کار رو، داریم هم تو کره زمین انجام میدیم، ولی برای اینی که در خدمت بعد ملکوت باشه، نه اینکه بعد ملکوت رو فدای خودش بکنه. اینجا جاشه که من از امام جواد علیه السلام یک حدیث زیبا و قشنگ در رابطه با ایمان براتون بخونم، بهار جلد 75 صفحه 80، با لن به معنی نفی عبد. لن یستکمل العبد حقیقت الایمانه، هرگز یه بنده ای حقیقت ایمان در او به کمال نمی رسد، استکمال ایمان برای یک عبد هرگز لن حاصل نمی شود، حتی تا اینکه یؤثر دینه علی شهوته، دین را بر شهوت غلبه دهد. یعنی چی؟ این دو کفه ترازوی وجود ما، جنبه ملکی، جنبه ملکوتی، جنبه حیوانی، جنبه انسانی. این دین مال جنبه ملکی است یا مال جنبه ملکوتیه؟ جنبه ملکوتیه، جنبه انسانی، انسانه دیگه. ایمان که گفتیم، عقیده، باور، قلب، موانع، همه اینا میگیم دیگه. این جنبه به حدی از رشد برسد که شهوت را مثل موم تو کف دستش بگیره. میگه آقا گرسنمه، ماه رمضانه، 17 ساعت روزه بودم، دیشب هم خوابم برد، سحری هم نتونستم بخورم، الان دم افطار غذایی هست ولی برام یقین حاصل شد غذا حرامه. میگه لب نمیزنم. میگه آقا شما از افطار دیشب تا حالا؟ میگه بله حرامه. شهوت میگه بخور، دین میگه نخور. میگه لن یستکمل العبد حقیقت الایمان حتی یؤثر دینه علی شهوته، نقطه مقابل، ولن یهلک حتی یؤثر شهوته علی دینه، و هلاکت میرسد تا اون موقعی که شهوتش را بر دینش غلبه بدهد. خب این هلاکت چه نوع هلاکتیه؟ و یک هلاک، یعنی اگر یه انسانی که شهوتش رو بر دینش غلبه داده، خوب میخوره، خوب مینوشه، خوب شهوت رانی میکنه، خوب چنینی چنان انجام میده، این هلاک شده؟ از نظر ملکی هلاک شده؟ از نظر ملکوتی هلاک میشه. لذا اگر خدا میگه ایمان را حبب الیکم، تو جنبه ملکی شما عوامل تکامل شما را برای شما محبوب قرار داد. همون گونه که هر انسان گرسنه‌ای از غذا خوشش میاد، آقا کسی بیمار بشه، بیماریش این بشه که اصلا اشتهای به غذا نداشته باشه، این سلامتی جسمیش مگه به خطر نمیفته؟ پس این که خدا محبوب قرار داده یعنی لازمه بقای وجود ماست. میگه ایمان را محبوب قرار داد، یعنی عوامل کمال جنبه ملکوتی شما. چقدر زیباست این نکته های ظریف قرآنی و روایی، چقدر زیباست. میگه همون جوری که تو جنبه ملکیت اگر خواستی شما کمال پیدا کنی، باقی باشی، هلاک نشی، راهش چیه؟ اونی که خدا محبوب قرار داده که اونجا اتفاقا به صورت طبیعی و جبری و تکوینی ما انجام میدیم، ولی جنبه ملکوتی چون رشدش اختیاری و انتخابی است، به اختیار ما گذاشته. میگه اونی که من میپسندم، یعنی عامل کمال شماست، اون چیه؟ اون ایمانه. خب حالا اثر ایمان چیه؟ خب ایمان با توجه به این توضیحی که دادیم، اعتقاد به حقیقت، اعتقاد به حقیقتی که ارزش هم بعدش برای ما معلوم بشه. ارزش معلوم شد، جنبه دستوری، حرف ابن سینا، جنبه دستوری توش بیاد. جنبه دستوری اومد، موانع را از دور قلب، نفس بزداییم که در دل جا بگیرد. در دل جا گرفت، اون وقت از کوزه همون برون ترابد که دروس. او وقت این انسان نگاهش میشه نگاه ایمانی، سخن گفتنش میشه سخن گفتن ایمانی، شنیدنش میشه شنیدن ایمانی. خب فرق شنیدن ایمانی با شنیدن غیر ایمانی چیه؟ شنیدن غیر ایمانی میشه شنیدن شهوانی. سخنی که شهوت را ارضا میکند خوب گوش میدهد، ولی شنیدن ایمانی میشه سخنی که جان را رشد میدهد، سخنی که دل را زنده میکند، سخنی که جان را به سوی جانان سوق میدهد، سخنی که حکمت در انسان ایجاد میکند. گفتن، گفتنی که از زبانی که بر مبنای اون جنبه های شهوانی برخیزه، چه نوع گفتن هاییست؟ گفتنهای شکم و شهوت و تو عالم ملک قوتور شدن و تنها در همین زمینه ها عمر سپری کردن. اما گفتن بر مبنای ایمان، چون درون ایمان با این مقدماتی که عرض کردم جا گرفت، چه می شود؟ میگه سخنی بگویم که در دیگران بعد ملکوتیشون زنده کنه. دو طرف موظفن. اون حدیث معروفی که بارها عرض کردم، به پیغمبر فرمودن قالت الحواریون لعیسی علیه السلام من نجالس یا روح الله، یا عیسی یا روح الله ما با چه کسانی بنشینیم؟ فرمود من یذکرکم الله رؤیتو و یزید فی علمکم منطقو و یرقبکم فی الاخرت عملو. حالا این یکی فعلا سخنشو گفتم، یزید و فی علمکم منطقو، لذا میگرده با کی بنشینم یه چیزی به دانشم افزوده شود، با کی بنشینم یه اخلاقی در من ایجاد بشه، کدام مجلس برم یه فضیلت انسانی برای من حاصل بشه. چون دل این گونه است، در اصول کافی باب ایمان یه روایتی است، خیلی دل به دل کردم این رو، دیدم خیلی وقت میگیره نمیرسم. یادم شاید 20 سال قبل تو این حسیدیه همه این روایت رو من از اصول کافی بحث کردم، دیگه تکرار نمی کنم. حضرت فرمودن ایمان تقسیم می شود، ایمان دست، ایمان پا، ایمان چشم، ایمان گوش، ایمان همه رو می فرماد. بر می فرماد افضل از همه اینا ایمان قلب است. اگر قلب مؤمن شد، همین توضیحاتی که عرض کردم، چشم مؤمن میشه، دست مؤمن میشه. باید اون ریشه را درست کرد، از اون ریشه آمد. و لذا چرا فرمود حببه، میگه چرا اینا پیغمبر را حرفش رو گوش نمیدن؟ چون مؤمن نیستن. مؤمن آیه 68 سوره مبارکه نساء با هم بحثش رو کردیم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. خب اینا که تسلیم نیستن، اینا که استکبار می‌ورزیدن. دیدید که آیاتش چه بحث‌های عظیمی بود. میگه تازه میگن پیغمبر مطیع ما شود. میگه چرا؟ میگه مشکل در بی ایمانی است. من نمیگویم که ای یزدان پاک گنج سیم و زر فراوانم دهی، یا کرم فرموده و در زندگی حشمتی همچون سلیمانم دهی، یا که بعد برگ من در اون جهان قرفه‌ای در کنج رضوانم دهی، بلکه خواهم اون چرا دادی به من ایری و یک ذره ایمانم دهی. ایمان یعنی دلی که در مرحله اعتقاد ارزش ها را شناخته، حق را شناخته، باور کرده، موانع ورود به دل را هم زحمت کشیده، کنار زده، حالا از این درون هرچه بیرون میاد اون آثار ایمانی است. میگه اگر اون مشکلات رو من در ابتدای آیه 7 سوره حجرات و آیه 6 سوره حجرات بیان کردم، در اینجا خدا میفرماد ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدا محبوب قرار داده. خب اگر در محبوب ملکی ما، خب یه انسانی میل به غذا نداره، شما میگی چی شده؟ چی شده؟ بیماره، این طبیعتش دچار مشکل شده، لذا میبریم دکتر و بیمارستان و غیره. حالا یک انسانی ایمان را دوست ندارد، بعد ملکوتیش بیماره، بعد ملکوتیش بیماره. لذا قرآن فرمود ان المؤمنون اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم. نشانه سلامتی بعد ملکوت اینه، وقتی آیه خوانده می شود، وقتی از خدا میگن. آقا شده پیش عاشق از معشوق، معشوق یعنی دلبر دیگه، پیش یه عاشق از معشوقش بگید دهندره کنه، خمیازه بکشه، بخوابه؟ گفتن که مثنوی قشنگ مثال میزنه، میگه مجنون هی به لیلی اظهار دلدادگی میکرد، آخه تو که نمیدونی من دلداده تو هستم، تو دلبر منی، چرا به من محل نمیذاری؟ گفت خیلی خوب، فردا شب ساعت مثلا فلان بیا جلو حسینیه حاجیان، منم اونجا هم دیگه رو ببینیم. این بله یک کمی طول داد، لیلی یک کمی طول داد، سر قرار نیومد، مجنون خوابش برد. لیلی آمد دید خوابه یه مش گردو ریخت تو جیبش و رفت. این یه وقت بیدار شد، دید که ساعت گذشته ولی گردو تو جیبشه، رفت سراغ لیلی، گفت این چه کاری؟ تو بچه ای باید بری گردو بازی کنی. عاشق سر قرار خوابش ببره دروغ میگه. آقا اگر کسی عاشقه صحبت معشوق بشه تازه نشاط پیدا میکنه، تازه سرحال میاد. چطور بگیم خدا دهندرمون میگیره؟ چطور بگیم قرآن کسل میشیم؟ اما در کنارش خدا رحمت کنی که از اساتید ما رو میفرمود تو جلساتی که جمعیت خیلی زیاده امتحان کنید، بگید راستی من یه حدیثی پیدا کردم میگه اگر این کارو بکنید ثروتتون زیاد میشه. ببینید کاغذ قلم در میارن یا نه، ببینید این پامپا میشن یا نه. عمره بودیم، تازه طوافمون تموم شده بود، اعمالمون تموم شد، خسته خیس عرق، حوله ها عرق ازش میچکید، داشتیم میومدیم از کنار صفا رد شیم، یا آقای از بالای تپه صفا دوید اومد پایین، شما فلانی نیستی؟ گفتم چرا؟ گفت راستی تو این مطالعاتی کردید چی خوندید که من اینجا انجام بدم ثروتم زیاد بشه؟ حالا بالای صفام نشسته بود که برای کجا بشینن ثروت زیاد میشه. خب حالا توی جلسه میگیم آقا این حدیث چی پیدا کردید که چیکار کنم ثروت زیاد بشه؟ حواسا جمع، قلما در بیا، گوشا. اما بگیم حالا آقا چه بکنیم برای قیامت؟ ببینیم چقدر سر حال و نشاط پیدا میکنن. این خدا محبوب قرار داده، همون جوری که خوردن محبوب ماست، نوشیدن محبوب ماست، همسرگزینی محبوب ماست. ولی اگر کسی در اون محبوب ها مشکل داشت بیماره، میره سراغ مداوا. اینجا هم اگر کسی در این بود احساس کرد محبوبش نیست، باید ببینه مشکل کجاست. مشکل از دل است که این دل گل شده است و دلبرهای باطل دل را برده است. یکی از راه‌هایی که این دل را دل می‌کنه دست به دامن اولیای الهی زدن است. هر کس که به واصلان اعلا نرسید، لب تشنه بمرد و زار با ما نرسید. آبی که نشد همراه رود قوی، در خاک فرو رفت و به دریا نرسید. این قطره بارانی که میچکه اگر به رود به پیونده سر از دریا در میاره. محمد ابن میسر یکی از افرادی است که در زمان امام جواد علیه السلام میزیست، شبه نسبت به مقام امامت امام جواد داشت، براش جا نیفتاده بود که مقام امامت، اون ارزش هایی که ما برای ولی خدا قائلیم، ممکنه مثلا در یک بچه هم باشه یا نه و اینها. میگه تصمیم گرفتم یه روزی که جمعیت میرن به دیدن امام جواد علیه السلام، منم برم منزل امام جواد ببینم چه خبره، چجوریه. گفت رفتیم، نزدیکی های ظهر بود، جمعیتی نشسته بودن، منم تو جمعیت نشستم. یه مقداری که وقت گذشت دیدیم آقا تشریف نیاوردن، نماز شد. من نماز ظهر و عصرم رو خوندم، نوافلم رو خوندم، منتظر موندم. یه وقت دیدم آقازاده 8-9 ساله ای از در وارد شدن، جمعیت به احترامیشون بلند شدن، منم بلند شدم. حضرت نگاهی به همه کردن، بعد نزدیک من تشبه آوردن، یه نگاه عجیبی کردن، فرمودن تو اینجا چه کار میکنی؟ گفت من یه تکانی خوردم. گفتم آقا منم ارادت دارم. گفت این دفعه یه نگاه خشمالودی کردن، یعنی مثلا پیش ما. بله. گفت شما که ارادت به ما؟ حالا قریب به این مضمون. گفت من یه تکانی خوردم. گفتم آقا بله من تسلیم شما هستم. حضرت با تندی بیشتری فرمودن تسلیم باش و متوجه باش. گفت یه تکانی خوردم. آنان که به یکی نظر مثل وجود کیمیا کنن، آیا شبد که گوشه چشمی به ما کنن. گفت چنان دلم تکان خورد، چنان مقام امام در دلم جا گرفت، حالا به تعبیر من مثلا به دست پای امام افتادم. گفتم الله اعلم حیث یجعل رسالته، من بیچاره رو ببینید. خب این تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، از جانب فاعل مشکلی نیست، قابلیت قابل. یکی از راه ها در خانه اولیای الهی رفتن. بنده بارها از قول استادم نقل کردم، فرمود نجف اشرف، من 10-11 سالم بیشتر نبود، استاد حوزه، استاد همه اساتید، مرحوم آیت الله کمپانی، میگفت این در ورودی حرم حضرت سمت راست در کوچیکه که قبر علامه حلی هم اونجاست، اینجا افتاده بود بارها، مثل یه عبایی که فقط رو زمین افتاده، شونه ها که زیر عبا می لرزید متوجه می شدیم، بلند می شدن، اشکی که از چشما ریخته بود سنگ خیس بود، نه یه روز نه دو روز. برخی به ایشون عرض می کردن آقا شما استاد مراجعید، شما در حوزه چهره چنانی هستید. فرمودی حرفا چیه؟ همه درس خوندن هم یه طرف، این در خانه علی سرساییدن از همه اونها برتره. در خدا اینا رو قرار داده بریم دامنشون رو بگیریم. آقا من برای علم چقدر این در و اون در بزنم، این استاد پیدا کنم، اون استاد پیدا کنم. خدا رحمت کنه استاد ما رو، بهشون حدود 40 سال قبل 45 سال قبل عرض کردم استاد میخوام بیام این درس ها رو خدمت شما بخونم. فرمود اگه اذان صبح اومدی من درس میگم، اگه نه نه. گفتم باشه. ما قبل اذان صبح از خونه راه میافتادیم نماز صبح منزل استاد با استاد میخوندیم، بعد ایشون درس برای ما شروع میکرد، یه صبحونه یه بنده خدا آماده میکرد، میگو از اینجا میرید دانشگاه صبحونه بخورید گرسنه نباشید. یه مدتی گذشت، بعد فرمودن که اگر حالا وقت دیگه میخواید میایم. گفتم استاد نه همین وقت خوبه. گفتم من همینو میخواستم، لذت درس صبح بفهمید دیگه درسای وقت دیگر رو، چون درس صبح هم استاد میفهمه هم شاگرد، وسط روز استاد میفهمه شاگرد نمیفهمه، آخر روز نه استاد میفهمه نه شاگرد. لذا ده. خب حالا فرض کنید ما ببینیم استاد به درد ما میخوره، قبل از اذان صبح پاشیم بریم در اون خونش بشینیم یه چیزی به ما یاد بدن. آقا اونایی که میتونن مثل وجود ما رو عوض کنن، این جا بیفته برای ما. اونایی که استادان غیر الهی و غیر در سطح بالاش معصوم، تمام توانشون استعداد موجود را شکوفا میکنن، اما اونها ایجاد استعداد میکنن، ایجاد استعداد میکنن. لذا یکی از راه ها دست به دامن اینها زدن است. محمد ابن میمون از شیعیان امام رضا علیه السلام میگه قبل از این که امام رضا رو تبعید کنن به خراسان، من مکه مشرف شدم، امام رضا برای مکه از مدینه به مکه تشریف آورده بودن، من بعد از عمل حج خدمت امام رضا رسیدم، عرض که زودتر از آقا قرار بود برگردم مدینه، عرض کردم آقا جون من قراری که برگردم مدینه، شما نامه ای مرقوم بفرمایید. آقای امام جواد اون موقع 4-5 سالن، نامه ای مرقوم بفرمایید من خدمت آقازاده بدم، ایشون به ما نظر عنایتی بکنن. نابینام بود این محمد ابن میمون، حالا چه راضیه که به امام رضا عرض نمی کنه، میگه میخوام برم خدمت امام جواد. اینا حالا اسراری داره در عالم خودش، من که کوچکتر از اینم چیزی بفهمم، یا خود حضرت اشاره فرمودن. حضرت نامه ای نوشتن، میگه اومدم مدینه، رفتم منزل امام جواد علیه السلام، اون خادمی که خدمت امام جواد میکرد آقازاده رو آوردن تو اتاق، من نامه رو تحویل آقا دادم، دستشون رو بوسیدم، نامه رو دادن به این خادمشون، فرمودن لاک و مهرشو باز کن. لاک و مهر رو باز کردن، گذاشتن نامه رو خدمت امام. امام تا نامه رو نگاه کردن فرمودن خب حالت چطوره؟ گفتم آقا الحمدلله من خوشحالم که باباتون امام رضا رو مکه دیدم، اینجا خدمت شما رسیدم، دعا کنید برای ما فلان. بعد حضرت فرمودن چشمتون در چه حاله؟ گفتم آقا چشمم که نابینام. فرمود که دوست داری بینا بشی؟ گفتم اگر حضرت عالی عنایت بفرمایید من تسلیم امر شما هم. حضرت یه دستی به چشمم کشیدن، دیدم همه جا را میبینم. دست آقا رو بوسیدم، پای آقا رو بوسیدم، با ایشون خداحافظی کردم و اومدم. مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب وقتی این رو بیان میکنن، برخی بزرگان در شرح این قضیه دیدم این نکته رو اضافه میکنن، ببینید اگر با یک اشاره، هنوزم امامت مال امام رضاست، امام جواد هنوز به امامت نرسیدن، با وجود این یک اشاره در تکوین چنین عاملی رو ایجاد کردن، در تکوین ملکی، اگر در تکوین ملکوتی ما دست به دامن اونها بزنیم، بگیم آقا چشم دل ما را باز کنید، ما رو به حقایق عالم، مگر جدشون پیغمبر حتی در رابطه با ملک نفرمودن رب ارن الاشیا کما هیه؟ کما هیه در عالم، خب من که دارم این تریبونه میبینم، اما کما هیهش یعنی چی؟ این فرشو میبینم، کما هیهش یعنی چی؟ چرخ با این اختران نقش خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اونچه در بالاستی. حقایق ملکوتی این عالم، لذا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به خدا عرض میکنه به من نشون بده، خدا هم وقتی نشون میده میگه نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، بهش نشون دادیم. یه نشانه از ملکوت، آقا شما ظاهرا میبینید مرغا کشته شد، اما تسلط و سیطره ملکوت بر ملک با یه اشاره ملکوت بر ملک همه اجزا اومدن به هم پیوستن و زنده شدن و پرواز کردن. حالا ما یه همچو معلمایی داریم، ما دنبال اون استاد میگردیم، سحرم میگه بیا، میگیم چشم، چهار کلمه از اینا یاد بگیریم. اما اونایی که دل را دل میکنن، اونایی که جان را به جانان متصل میکنن، لذا از این موارد گاهی تو عالم ملک نشون میدادن که مردم غرق ملک متوجه ملکوت بشن. آقا امام جواد علیه السلام از بغداد قرار شد به مدینه تش ببرن، بعد که بعد از ازدواج با ام فضل و اون قضایایی که میدونید، که بعد دوباره که مأمون مرد و اون خلیفه بعدی امام رو در واقع تبعید کردن به بغداد و اونجا شهید شدن، نه قبلش که به بغداد میرفتن، در بین را به مسجدی رسیدن که این مسجد همون هنوز از چیزی از بغداد دور نشده بودن. این رو باز مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب نقل میکنه، بعد از قول مرحوم شیخ مفید مطلبی میاره، الان عرض میکنم. میگه وقتی که به این مسجد رسیدن نماز مغرب عشا بود، حضرت فرمودن که وضو بگیریم نماز مغرب عشامون اینجا بخونیم. یه درخت سدری تو حیاط این مسجد بود، خوش شده بود. حضرت وضو رو زیر این درخت گرفتن، آب وضو که زیر درخت ریخ، نماز مغرب عشا رو جماعت اونجا خوندن، حضرت خواستن از مسجد خارج بشن، درخت سبز شد و میوه داد، جمعیت از این میوه هم استفاده کردن. مرحوم ابن شهرآشوب در مناقب می نویسد، شیخ مفید نقل کرده که من خودم هم از اون درخت میوه خوردم. زمان من در اون مسجد اون درخت هنوز سرحال بود و میوه میداد و من رفتم از میوه اون درخت هم خوردم، که مال چقدر سال بعد از امام جواد علیه السلام، تو دوران غیبت امام عصر علیه السلام. حالا خب امام با یک آب وضویش زیر درخت در عالم ملک، درخت خشکیده زنده می شود. اون وقت و جعلنا من الماء کل شیئن، کل شیء. آقا ممکنه عالم ملک با آب ملکی حیات پیدا کند، ولی لحال خلق و الامر، عالم امر حیاتش با کدوم آبه؟ فرمود این در ذیل این آیه روایت از امام علیه السلام فرمود ای ولایت علی ابن ابی طالب، لذا دست به دامن علی و آل علی زدن، سراغ این خانواده رفتن، گدائی در این خانه نمودن که چه پادشاهی میدهد که در رأسش ایمان در دل جا بگیرد. اگر ایمان در دل جا گرفت، وقت این دل زینت شده است و زینه او. اگر عمری بود هفته بعد انشالله بحث زینه او رو با هم دیگه بحث کنیم. صلی الله علیک یا مولای یا محمد ابن علی ایها الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ابن رسول الله. وقتی که ابا سلط میگه بعد از شهادت امام رضا منو زندانی کردن، یک سال تو زندان بودم، خیلی دلم تنگ، خانوادم شده بود، آزرد خاطر بودم، یه شب بیاد امام جواد افتادم در گوشه زندان، گفتم آقا جان شما از بغداد با تیلرز اومدید، از در بسته وارد شدید، سر باباتونو به دامن گرفتید، من که شاهد بودم و دیدم، نمیشه سری به من بزنید، منم از این زندان مأمون نجات بدید. یه وقت دیدم در سلولم باز شد، آقا تشریف آوردن، فرمودن خودت دیر صدا زدی، چرا زودتر منو صدا نزدی؟ منو با خودشون بردن و فرمودن اینم زن و بچت برید یه گوشه ای که دیگه کسی شما رو نبینه به زندگیت ادامه بده. میگه آمدم و زن و بچم باش رفتم جایی، بعد فردا در زندان شایع شد که اباسل گم شده، نمیدونیم چی شده، تو زندان فرو رفته یا نه. یبن الحسن امام زمان همه شیعیان گرفتارن، همه ما مبتلاییم، من بیچاره، چشم دلم گوش دلم با یک نگاه شما، شما را قسم میدیم به مادرتون فاطمه زهرا سلام الله علیها، با این انگیزه صدا بزنی انشاءالله مشمول عنایت بشیم همگی. یبن الحسن کجا مونی؟ داد از غم جدایی. ای ولی عصر و امام زمان، ای سبب خلقت خلق جهان، ای به تو امید همه خاکیان، بلکه امید همه افلاکیان، محتجب از خلق جهان تا به کی، در پس این پرده نهان تا به کی، ما که به غیر تو نداریم کش، ای شاه خوبان به فریاد رد، یبن الحسن کجا مایی؟ داد از غم جدایی. اللهم انا نرغب في دولة كريمة تعز بها الإسلام وتذل بها النفاق و تجلنا فیها من الدات
لوت اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعزل أجل الأكرم بمولانا صاحب الزمن يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمد إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ويا غياث المضطر المستغيثين ويا دليل المتغيرين يا دائم الفضل على البرية يا باسط صل على محمد وآله خير الورى سجيا واغفر لنا يا زل علام يا زهل الشيام نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب مستر عزادهم أما يجيبون مصدر عزاد آم ويكجب الزور يا مجيب دعوة المصدرين بك إنا مصدرون فأجبنا ويا غياث المصدر المستغيثين بك إنا مستغيثون فاغثنا 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 إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المأصولين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. خدا قلب وجود مقدسش با صدور فرمان ظهورش شاد بگردان، توفیق خدمت گزاری آستانش به همه ما مرحمت بفرما، قلب وجود مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان، جوانان ما، نوامیس ما، مقدسات ما، امنیت ما، مسلمین عالم محافظت بفرما، ظالمین عالم نابود بگردان، مظلومین نجات مرحمت بفرما، اموات و زمین حقوق من بالاخص اموات این جمع، مرحوم آجای آجیان، آج خانم آجیان و علی آقای آجیان، غریق دریای رحمتت قرار بده، مریض هامون، منظورین، شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما، در این فتن آخر الزمان ما رو ثابت قدم بدار، ما رو به وظیفمون آشنا و عامل بگردان، به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب